اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 27 ماه جنوری سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. امینه محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، پس از پایان سفرش به افغانستان و ملاقات با شماره از رهبران طالبان گفت طالبان باید از قرن 13 به قرن 21 انتقال داده شوند. وی بر روز چهارشنبه 25 ماه جنوری در یک نشست خبری در نیویورک گفت که آنچه که باید بر آن بیشتر از سایر موضوعات کار شود این است که با گفته وی چگونه طالبان را از قرن 13 و قرن 21 بیاوریم. وی افزود که این یک سفر زمانگیر بوده و یک شبه صورت گرفتن نمی تواند. امینه محمد این را هم گفت که آوردن طالبان به فضایی که ما می خواهیم دشوار خواهد بود، جایی که به گفته وی حقوق دختران و زنان حفظ شده باشد. معاون منشی عمومی ملل متحد گفت برای دفاع و احیای حقوق زنان در جریان ملاقات با طالبان هر آنچه که در توان داشت انجام داد. حکومت طالبان تاکنون در رابطه بین اظهارات معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد تبصره نکرده است. در حالی که حکومت طالبان روند توزیع پاسپورت را متوقف ساخته‌اند، بسیاری از متقاضیان به بازار سیاه رو آورده و در بدل پول هنگفت پاسپورت دریافت می‌کنند. طالبان حدود 4 ماه پیش روند توزیع پاسپورت را متوقف ساخته و از آن زمان تا کنون این روند دوباره آغاز نشده است. برخی از متقاضیان پاسپورت میگویند در حال حاضر قیمت یک جلد پاسپورت در بازار سیاه بین 2000 تا 4000 دلار رسیده است، حالان که قیمت رسمی یک جلد پاسپورت از سوی ریاست پاسپورت افغانستان 120 دلار تعیین شده است. ریاست عمومی پاسپورت تحت اداره این گروه دلیل توقف این روند را مشکلات تکنیکی عنوان کرده گفته بود که این مشکل به زودی حل خواهد شد. مقام های ریاست پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان از صحبت در این مورد با صدای امریکا خودداری کردند. اما در تازه ترین مورد نورالله پتمن، معاون این ریاست، به رسانه های محلی افغانستان گفته است که در ماهای گذشته ده ها کمیشنکار در پیوند با توزیع پاسپورت بازداشت و زندانی شده اند. عبدالواسع صافی، نظامی پیشین افغان که پس از عبور از مرز مکزیکو امریکا به اتهام نقض قوانین مهاجرتی ایالات متحده بازداشت شده بود، از بند رها شده و با برادرش ملحق شد. عبدالواسع 27 ساله برای دریافت پناهندگی در ایالات متحده با پیمودن راه‌های پرمشقت و خطرناک خود را به برزیل و سپس تا مرز ایالات متحده مکزیکو رسانده و پس از عبور غیرقانونی از سرحد از سوی نیروهای امنیتی امریکا در ایالت تکساس بازداشت شده بود. عبدالواسع یک افسر استخبارات بود و زمانی که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند، وی از ترس انتقام‌جویی طالبان مخفی بود و بالاخره توانست ویزای برزیل را به دست آورد و در سال 2022 عازم برزیل شد. مایک پامپئو، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، در کتابش محمد اشرف غنی را نامحبوب ترین رهبر خوانده است که با وی ملاقات کرده و از او به عنوان خار فراراه تلاش های صلح در افغانستان یاد کرده است. پامپئو در کتابش که بروز سه‌شنبه به قفسچه‌های کتاب فروشی ها راه یافت، در قسمت‌های به مسائل افغانستان و ویژه تعامل واشنگتن با حکومت محمد اشرف غنی، مذاکرات صلح افغانستان و چگونگی کمک آمریکا به افغانستان پرداخته است. در این کتاب پامپئو ادعا نموده است که فساد مشکل عمده حکومت پیشین افغانستان بود و به گفته وی غنی و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، به باندهای فساد اجازه دادند که میلیون ها دلار کمک ایالات متحده را بربایند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. فواد چودری، یکی از اعضای ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان، توسط پلیس آن کشور دستگیر شد. چودری، سخنگوی اصلی حزب تحریک انصاف، به اتهام تهدید رئیس و اعضای کمیسیون انتخابات پاکستان دستگیر شده است. فواد چودری در دوره صدارت عمران خان وزیر اطلاعات و معاون رئیس جمهور پاکستان بود. شیرین مزاری، یکی از سخنگویان حزب تحریک انصاف، گفته است که فواد چودری با دستان بسته به محکمه لاهور آورده شد و پلیس از قاضی خواست او را به اسلام آباد منتقل کند. قاضی محکمه لاهور با تایید این خبر به رادیو مشال رادیو آزادی گفته است که چادری را به اسلام آباد خواهد فرستاد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ریاست جمهوری روسیه گفته است که تانک‌های محاربه‌ای نوع ابرامز که از سوی آمریکا به کیف فراهم می‌شود در اوکراین خواهد سوخت. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفته است که فراهم آوری این تانک‌ها زیای پول و از رهگذر تکنولوژی برای آمریکا فاجعه بار خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده 31 تانک ابرامز را به اوکراین می‌فرستد که معادل یک کندک اوکراینی می‌شود. وزیر دفاع ایالات متحده این اقدام را پیشنهاد کرده است، زیرا این کار ظرفیت اوکراین را تقویت می‌بخشد تا از قلمرو خود دفاع نماید و به اهداف استراتژیک خود برسد. مقامات اوکراینی می‌گویند که روسیه دور تازه‌ای از حملات میزایل و درون‌های مملو با مواد انفجاری را بر این کشور راه‌اندازی کرده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که دیروز پنجشنبه زنگ‌های هشداری حملات هوایی در تمام اوکراین به صدا درآمد. شاروال کیف گفت در نتیجه حمله میزایل روسی یک تن کشته و دو تن دیگر جراحت برداشته است. والی منطقه گفته است که 15 میزایل کروز در ساحات مختلف کیف برخورد کرده است. این حملات پس از آن انجام می شود که ایالات متحده و آلمان از اعزام تانک های پیشرفته جنگی به اوکراین خبر دادند. وزیر دفاع آلمان گفته است که سربازان اوکراینی دوره آموزشی وسایط زرهی را در چند روز آینده آغاز خواهند کرد. نیروهای سوری کرد یک فرمانده محلی گروه داعش را در جریان عملیات جاری در شهر رقعه دستگیر کردند. در این عملیات که به هدف از بین بردن نیروهای مخفی داعش در این منطقه جریان دارد، استناد بر اعلامیه دیروز پنجشنبه نیروهای دموکراتیک سوریه بر علاوه فرمانده محلی داعش 68 تن دیگر از جنگجویان این گروه را دستگیر کردند. عملیات در اوایل این هفته پس از آن آغاز شد که گروه داعش در اواخر ماه دسامبر ساختمان‌های نظامی و امنیتی را در رقعه هدف قرار داده و کم از کم 6 جنگجوی کردی سوری را کشتند. ایالات متحده ای آمریکا و آلمان برنامه‌شان را برای فرستادن 10 تانک جنگی به اوکراین اعلام کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر روز چهارشنبه اعلام نمود که کشورش 31 تانک ابرامز را به اوکراین می‌فرستد. بایدن گفت این تانک‌ها توانایی‌های نظامی و دفاعی اوکراین را افزایش خواهند داد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز گفته است که کشورش 14 تانک لیوپارد 2 را با اوکراین کمک می کند. پیش از این بریتانیا نیز از فرستادن 14 تانک چلنجر 2 به اوکراین خبر داده بود. همزمان با این مسکو هشدار داده است که فرستادن تانک به اوکراین تحریک آمیز است و خطرناک بوده می تواند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از این گفته بود که برای دفاع در برابر تهاجم غیر موجه روسیه به 300 تانک نیاز دارد. سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان هنوز هم در صدر فهرست کشورهای تولید کننده تریاک قرار دارد، اما به گفته این سازمان تولید این ماده در میانمار پس از کودتای نظامی در ماه فوریه سال 2021 این کشور را به دومین تولید کننده تریاک در جهان مبدل کرده است. بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد که دیروز پنجشنبه 26 جنوری نشر شد، تولید تریاک در میانمار در سال 2022 سه برابر شده و این کشور شاهد افزایش 33% کشتارهای کوک بوده است. جرمی داگلاس نماینده منطقه‌ای ملل متحد گفت مشکلات اقتصادی، امنیتی و حکومتداری پس از تسلط نظامی ماه فوریه 2021 همه یک جا شده و کشاورزان مناطق دور افتاده و اغلب مستعد درگیری در منطقه شمالیشان و ایالت‌های مرزی گزینه جز بازگشت به تریاک ندارند. سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که رشد اقتصادی جهان در سال روان میلادی با گونه قابل ملاحظه به اندازه 1.9% افت خواهد کرد. این افت به خاطر فاکتورهای مختلف به شمول افزایش بحران غذایی و انرژی ناشی از جنگ در اوکراین، تأثیرات همگیری ویروس کرونا، تورم پولی بلند و دوامدار و حالات اضطرار ناشی از تغییرات اقلیمی رخ می‌دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت روسیه میگوید که فراهم کردن تانک های محاربه‌ای از سوی کشورهای غربی به اوکراین بیانگر دخالت مستقیم این کشورها در جنگ اوکراین می باشد. ایالات متحده آمریکا و آلمان روز چهارشنبه اعلام کردند که 10 تانک جنگی را در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. روسیه میگوید که این اقدام واشنگتن و برلین نشان میدهد که جهان غرب جنگ نیابتی خود در برابر مسکو و متحدین آن را توقف نخواهند داد. سید عزیز الرحمن با تقدیم گزارش در این مورد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تایید کرد که کشورش 10 تانک را با اوکراین فراهم میکند.
امروز اعلام میکنم که ایالات متحده 31 تانک ابرامز را به اوکراین میفرستد که معادل یک کندک اوکراینی میشود. وزیر دفاع ایالات متحده این اقدام را پیشنهاد کرده است، زیرا این کار ظرفیت اوکراین را تقویت میبخشد تا از قلمرو خود دفاع کند و به اهداف استراتژیک خود برسد.
چند ساعت قبل از این سخنان جو بایدن، اولف شولز صدر اعظم آلمان در پارلمان کشور خود اعلام کرد که برلین 14 تانک نوع لپرد 2 را با اوکراین فراهم خواهد کرد. حکومت آلمان با آن کشورهای اروپایی که تانک های ساخت آلمان را دارند و می خواهند با اوکراین کمک کنند نیز اجازه داد تا این کار را انجام دهند. با این کار برلین می خواهد که تا چند ماه آینده 2 کندک تانک های لپرد 2 در اختیار کیف قرار گیرد. اوکراین، پولند، کشورهای بالکان و دیگر کشورها از دیر زمان انتظار شنیدن اعلام این تصمیم حکومت آلمان را داشتند. صدر اعظم آلمان میگوید که از اوکراین حمایت میکند، ولی میافزاید که نمیخواهد تا روسیه را تحریک کند.
ما باید همیشه واضح سازیم که هر کار ضروری و ممکن را به خاطر حمایت از اوکراین انجام میدهیم. ولی در این حال ما از مبدل شدن این جنگ به یک جنگ میان روسیه و ناتو جلوگیری میکنیم و ما همیشه به مراعات کردن این اصل ادامه میدهیم.
رئیس جمهور بایدن نیز ضمن سپاسگزاری از تصمیم حکومت آلمان گفت که هدف از فراهم کردن تانک به اوکراین این است تا آن کشور را در دفاع از قلمروش کمک کند. There is no
offensive threat to Russia. هیچ تهدید تهاجمی در برابر روسیه وجود ندارد. اگر سربازان روسی به روسیه برگردند به جایی که به آن تعلق دارند، این جنگ می تواند امروز پایان یابد. این چیزی است که همه ما خواهان آن هستیم، پایان یافتن عادلانه و دائمی این جنگ.
ولی روسیه روز پنجشنبه فراهم کردن تانک با اوکراین را دخالت مستقیم غرب در جنگ اوکراین.
کشورهای اروپایی و واشنگتن مکررن بیان می‌دارند که ارسال تسلیحات به شمول تانک‌ها به اوکراین به هیچ وجه بیانگر دخالت این کشورها یا ائتلاف در خصومت‌های اوکراین نیست. ما قطعاً با این موقف موافق نیستیم و هر چیزی را که این ائتلاف یا کشورهایی که ذکر کردم انجام می‌دهند، مسکو آن را به مثابه دخالت مستقیم در جنگ می‌نگرد. ما می‌بینیم که این کار افزایش می‌یابد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از دیر زمان خواستار تانک های محاربوی بود و او گفته که جنگ اوکراین با 5، 10 یا 15 تانک حل نمی شود، بلکه با گفته او اوکراین در حال حاضر با 250 تا 350 تانک نیاز دارد. کارشناسان نظامی می گویند که تا حال تعداد تانک های وعده شده به اوکراین به حدود 90 تانک رسیده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ما در شد چینایی روسی و امریکایی در این ماه تلاش میکنند تا از کشورهای افریقایی سریع ترین قاره در حال رشد دیدن کنند. این در حالی است که چندین مقام آمریکایی قبل از و برای کسب حمایت کشورهای آفریقایی در برابر تجاوز روسیه و بلند پروازی های چین و همچنان عملی ساختن تعهداتشان برای انجام کارهایی که به نفع این قاره است در این قاره حضور دارند. آنیتا پال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از مرویا زمانی مشنوید. مقام های ارشد چینایی، روسی و آمریکایی در هفته های گذشته به کشورهای آفریقایی سفرهایی داشتند که هدف آن تلاش برای ایجاد مشارکت عمیق‌تر با این کشورها گفته شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته گفت که او نیز قصد دارد که امسال از آفریقا دیدن کند. واشنگتن میگوید تعمیق روابط با آفریقا مقابله با بلند پروازی های روسیه و چین نیست، بلکه هدف ایجاد روابط معنادار در بخش های تجارتی، صحی و صلح و امنیت است. گرن جین پری سخنگوی قصر سفید است و می گوید
Our partnership in Africa is not about about other nations. Our partnership there it's as demonstrated by our commitment
مشارکت ما در افریقا در مورد کشورهای دیگر نیست همکاری ما در آنجا همانطوری که در تعهدات ما در اجلاس رهبران ایالات متحده و افریقا نشان داده شد ایالات متحده کشورهای افریقایی را به عنوان شرکای واقعی خود می‌بیند و می‌خواهد تا روابط بر اساس احترام متقابل ایجاد شود
اما یک دیپلمات ارشد این قاره می گوید که افریقا که قرنها به گونه مرگبار توسط قدرت‌های اروپایی استعمار می شد آلای دست هیچ کسی نیست. این مقام افریقایی افزوده چین این را خوب درک می کند. مصافیکی محمد رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا است.
افریقا حاضر نیست که به عنوان میدان رقابت کشورها دیده شود. ما تا زمانی که به اصول اولویت‌ها و منافع ما احترام گذاشته شود، برای همکاری و مشارکت با همه حاضر هستیم. همکاری ما با چین بر اساس این اصول بنا شده است.
اما یک مقام ارشد آمریکایی که اخیراً از افریقا دیدن کرده است، میگوید که قدرت‌های بزرگ رقیب به شدت از فعالیت‌های یکدیگر آگاه هستند، به ویژه چین و روسیه که تلاش دارند تا نفوذ خود را در این قاره گسترش دهند. جنت یلن وزیر خزانه ایالات متحده میگوید
Many African countries are now plagued by high and unsustainable debt and that's undeniably a problem.
بسیاری از کشورهای افریقایی در حال حاضر با قرضه های بلند و ناپایدار مواجه هستند و این وضعیت واقعاً یک مشکل است. بخش عمده از این مشکل مربوط به سرمایه گذاری چین در افریقاست. بنابراین من فکر می کنم که این یک واقعیت است اما این برای ما صدق نمی کند. ما با چین در رقابت نیستیم بلکه می خواهیم تعامل خود را با افریقا عمیق‌تر سازیم.
اصای هم تحلیلگران میگویند این دو هدف مشارکت واقعی و رقابت قدرت‌های بزرگ از هم جدا نیست. کامران ادیسون مشاور در بخش افریقا در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن دی سی میگوید
All of these things can be true at the same time. However, we're not acknowledging that truth. We are acknowledging only one truth.
همه این چیزها می تواند در یک زمان درست باشد اما ما نمی توانیم که همه آن را بپذیریم ما فقط یک حقیقت را تصدیق می کنیم و آن هم این که ما توسعه افریقا را می خواهیم و من فکر می کنم این پیچیده تر از آن است
این در حالی است که تحلیلگران تخمین می زنند که چین بیش از $1 تریلیون را برای ابتکار کمربند و جاده جهانی خود که زیر ساخت هایی را در کشورهای در حال انکشاف ایجاد می کند مصرف کرده
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند
جامعه بین المللی باید همچنان به فشار به سوریه در باره اعلامیه نادرست و ناقض اعلامیه کنوانسیون اسلحه کیمیاوی آن کشور ادامه دهد و در این زمان آن کشور را به خاطر حملات پیهم کیمیاوی رژیم اسد علیه مردم آن کشور پاسخگو و حسابده قرار بدهد. عدد جی ای بو معاون نماینده عالی سازمان ملل متحد در امور خلأ صلاح در یک جلسه مختصر شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 5 ماه جنوری با آن شورا گفت که سوری ها در حل موادی که در فیصله نامه 2118 ذکر کردیده و تا کنون حل نشده هیچ پیشرفتی نکرده اند. در این فیصله نامه از سوریه خواسته شده تا آن کشور هر گونه سلاح کیمیایی را که در اختیار دارد به گونه آشکار و قابل تایید نابود بسازد. و همچنین گفت تلاش های بخش فنی سازمان منع اسلحه کیمیایی برای تنظیم دور بعدی مشوره با رژیم سوریه همچنان ناموفق خواهد بود. آقای ایبو این شورا را مطلع ساخت که سازمان منع اسلحه کیمیاوی به دلیل عدم همکاری رژیم سوریه فقط یک تیم محدود را در ماه جنوری برای بحث‌های محدود به سوریه می‌فرستد. وی تأکید کرد که عدم پاسخگویی رژیم اسد در استعمال اسلحه کیمیاوی یک تهدید برای صلح و امنیت بین المللی و یک خطر برای همه ماست. ریچارد میلز معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت متاسفانه این غم انگیز است که ما سال جدید را در شورای امنیت بدین گونه آغاز میکنیم و بار دیگر استفاده مکرر رژیم اسد از سلاح‌های کیمیایی و ناتوانی آن کشور را در اجرای تعهداتش بر اساس کنوانسیون اسلحه کیمیایی و فیصله نامه شماره 2118 شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار می دهیم. آقای میلز ضمن استقبال از خبر حضور تیم ارزیابی اعلامیه در سوریه در ماه جنوری بر ضرورت پایان دادن به مانع تراشی که توسط رژیم صورت می گیرد تأکید کرد تا سازمان منع سلاح‌های کیمیایی بتواند به طور معنادار کار خود را از سر بگیرد، زیرا سوالات زیادی در مورد اعلامیه سوریه به پاسخ مانده است. وی خاطر نشان کرد از جمله عدم وجود توضیحات قابل اعتبار برای پیدا کردن یک ماده کیمیایی برنامه ریزی شده در سال 2018 در مرکز مطالعات و تحقیقات علمی در برژه برای حرکت دو سیلندر کلورین که در حمله کیمیایی بر دوما برخلاف رهنمودهای سازمان منع سلاح کیمیایی و به دلیل کوتاهی رژیم در فراهم کردن اسنادی که به طور مکرر توسط تیم ارزیابی در اعلامیه سازمان منع اسلحه کیمیایی از سال 2019 که به طور کلی برنامه تسلیحات کیمیایی رژیم را روشن میکند تقاضا شده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، مکتب سامانیان واقع در شهر دوشنبه تاجیکستان یگانه مکتبی است که تمام شاگردان، معلمین و مسئولین آن را مهاجرین افغانستان تشکیل می دهد. مکتبی که به صورت عموم توسط زنان رهبری و اداره می شود. همکارم نجیب خلیل در این مورد گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
معلمین و فعالان حقوق زن در ولایت تخار در حالی که از طالبان می‌خواهند که زنان و دختران را از حقوق انسانی و اسلامیشان محروم نسازند، از جامعه جهانی می‌خواهند تا طالبان را وادار سازند که درب مکاتب را بر روی دختران باز کنند. برشنا یقین‌زاده، رئیس انجمن اتحاد و همبستگی بانوان تخار می‌گوید که مردم افغانستان باید متحدانه علیه سیاست‌های طالبان عمل کنند.
متاسفانه ما شاهدی بسته بودن دروازه های علم روشنایی بروی دختران افغانستان و شاهد اشکباری های دختران افغانستان هستیم. بناهن رهبری انجمن اتحاد و همبستگی بانوان تخار خواهان همبستگی مردم افغانستان و جامعه جهانی است تا بتوانند با اعمال فشار بر عاملین این محرومیت که امان گروه طالبان است اینا را وادار بسازند تا سیاستشان را در قبال حق آموزش زنان تغییر دهند.
خانم یقین‌زاده در یکی از دانشگاه‌های خصوصی تدریس می‌کرد، اما پس از روی کار آمدن طالبان اکنون از تدریس در این دانشگاه منع شده است. هدیه رسا یکی از متعلمین ولایت تخار است و در حالی که زنان را روح جامعه می‌خواند، از طالبان می‌خواهد که دختران را از حق تحصیلشان محروم نسازند.
طالبان به نام دین اسلام ما را از تحصیل و از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم ساختن و ما از طالبان می خواهیم که به ما اجازه بدن تا که به مکتب برویم تحصیل کنیم، چون اگر مردا پیکر جامعه هستن زنها روح جامعه هستن. اگر وقتی که ما تحصیل نکنیم یک جامعه بدون روح می شود.
در همین حال نودا فیزی، فعال حقوق زن در ولایت تخار نیز با انتقاد از عمل کرده طالبان خواهان تغییر سیاست این گروه در قبال زنان و دختران شد.
ما اعضای انجمن اتحاد و همبستگی بانوان تخار از طالبان می خواهیم تا سیاستشان را در قبال زنان تغییر دهند و زنان را از حقوق انسانی و اسلامیشان محروم نسازند.
طالبان از ابتدای حاکمیتشان بر افغانستان مکاتب بالاتر از صنف 6 را برای دختران مسدود کردند و سپس رفتن دختران به دانشگاه ها را نیز ممنوع اعلام کردند. سخنگویان حکومت طالبان به درخواست صدای امریکا به خاطر اظهار نظر در مورد ادامه مسدودیت مکاتب دخترانه و ممنوعیت رفتن دختران به دانشگاه پاسخ ندادند. اما وزارت معارف طالبان روز سه‌شنبه بدون اشاره به این دو موضوع با نشر اعلامیه گفت که حکومت طالبان آموزش را برای هر افغان مهم می داند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، بانک مرکزی افغانستان میگوید که توزیع بانک نوت های تازه چاپ شده افغانی را به بانک های تجارتی آغاز کرده است. این در حالی است که موجودیت بانک نوت های فرسوده برای مردم و کسب و کاران در این کشور به یک چالش مبدل شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم.
بانک مرکزی افغانستان که تحت اداره طالبان است اعلام کرد که بخشی از بانک نوت های تازه چاپ شده افغانی را و بانک های خصوصی این کشور توزیع کرده است. حسیب الله نوری سخنگوی این بانک به صدای امریکا گفت که یکی از وظایف این بانک طرح سیاست های پولی، چاپ و نشر بانکنوت های افغانی است. به گفته نوری، بانک مرکزی با در نظر داشت نیاز بازار و سیاست های معقول پولی همواره تلاش کرده است که بانکنوت های جدید را به بازار تصدیق و در عوض بانکنوت های فرسوده و کهنه را گردآوری کند. سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت که از چندی به این طرف مردم از موجودیت بانکنوت های کهنه شکایت داشتند و از همین رو این بانک با توجه به امکانات خود و برای حل مشکلات مردم پروسه توزیع بانکنوت های جدید افغانی را به بانک های تجارتی آغاز کرد. به تمام بانک های تجارتی کشور 100 میلیون افغانی بانکنوت های جدید توزیع شد و در مقابل از این بانک ها بانکنوت های کهنه جمع آوری گردید. در بانکنوت ها 10، 20، 50 و 100 افغانگی شامل است. بانک مرکزی از مردم افغانستان خواسته که برای حفاظت از بانکنوت های جدید از اقدامات لازم کار گیرند تا این بانکنوت ها قبل از وقت فرسوده نشود. حاجی عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل در گفتگو با صدای آمریکا از توزیع بانکنوت های جدید به بانک های تجارتی استقبال کرد و گفت که این پول از طریق توزیع معاشات یا معاملات بانکی به دسترس مردم قرار خواهد گرفت. به گفته آقای زیرک، در این اواخر مردم و صرافان از رهگذر گردش بانکنوت های فرسوده در بازارها با چالش های جدی مواجه بودند. سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل افزود:
فدغسی یو ستونزمن او مشکل حالت کی دنو افغانی
در چنین وضعیت مشکلزا ورود بانکنوت های جدید به بازار را یک اقدام بجا و کار نیک میدانم. امیدوارم که به زودی بانکنوت های جدید جاگزین بانکنوت های فرسوده شود.
افغانی بانکنوتونو او د مندری سلوتونو ځای ونیسی.
اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل نیز از مردم میخواهد که بانکنوت های جدید را به گونه معیاری و مناسب استفاده کنند تا بار دیگر با مشکل موجودیت بانکنوت های فرسوده در بازارها مواجه نشوند. در همین حال شماره شهروندان و کسب و کاران نیز از موجودیت بانکنوت های کهنه شکایت دارند و از همه میخواهند که در نگهداری بانکنوت های جدید وظیفه شهروندیشان را انجام دهند. حسین دکاندار، علیرضا و زیاد دو تن از صرافان در شهر کابل:
پول نو کم است، خصوصا پولای خرد که 150 و 200 یا بسیار کهنه شده، ولی ما تا جایی را که امکان داره که مردم یک سازش میکنیم.
پول کهنه و مندریست بسیار زیاد هم شده و ما را به مشکلات متعدد روبرو ساخته. مردم هم نمیگیره دیگه، وقتی که مردم نگیره یا مصرف نشه پیشمو جمع میشه، پیشمو جمع میشه، باز در نتیجه حتی سرمایه ما سر زبان میمونه.
زمانی که اینجا یک تعداد مشتری میاد به خاطر خرید یا فروش آثار از ما تقاضای پول میکنه که پول نو بده، ما برتنج نشان میدیم تا رو مثلا یک مقدار پول است که به حساب کنه فرسوده شده نه، وقتی ما مشتری میتیم میگه بر ما بگه پول نو بده، در حالی که خود مشتری در قسمت حفظ نگهداشت پول توجه نمیکنه.
پیش از این بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده بود که با رسیدن پولهای جدید کمبود پول فیزیکی و مشکل نقدینگی تا حد زیاد حل خواهد شد و وضعیت مالی افغانستان سمت و سو خواهد یافت. بانکنوت‌های جدید به گفته مقامات بانک مرکزی افغانستان در پولند چاپ شده است و آنان از رسیدن نخستین محموله آن در ماه عقرب خبر داده بودند. حدود 2.5 سال پیش اداره تدارکات ملی حکومت پیشین گفته بود که قرارداد چاپ 10 میلیارد بانکنوت جدید افغانی با یک شرکت پولندی به نام مخفف PWPW عقد شده است که در آن زمان ارزش مجموعی این قرارداد 8.5 میلیون دلار خوانده شده بود. بر اساس این قرارداد که باید در 1.5 سال تکمیل میشد، شرکت یاد شده پولندی باید 380 میلیون قطب بانکنوت های 10، 20، 50 و 100 افغانگی را برای افغانستان چاپ میکرد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو